أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويقتل الباطل ويكره المجرمون.
این آیات که مربوط به جریان بدر است، هم مورخین و هم مفسرین شأن نزول این قسمت از آیات رو مبسوطاً بازگو کردن که مقدار از اینها در نوبت بحث دیروز گذشت و اشاره شد به این که بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه آمدن و حکومت اسلامی شکل گرفت، اموال تجاری مشرکین مکه از شام به مکه منتقل می شود به سرپرستی ابو سفیان. اینا کالای تجاری رو از مکه به شام می بردن می فروختن و از اون طرف هم نقد و کالاهای دیگر رو از شام به مکه می آوردن. بسیاری از اموال مسلمین مصادره شده این مشرکین بود، بنابراین مسلمان های طلب مشروعی از مشرکین داشت. اموال منقول و غیر منقول مسلمان ها در طی این 13 سال تحت غارت های مشرکین بود. شرعن هم حق تقاص داشتن. از طرفی هم مشرکین با داشتن این قدرت های اقتصادی و مالی زمینه توطئه براندازی نظام نوپای اسلامی مدینه را فراهم می کردن. وقتی ابو سفیان از شام به طرف مکه حرکت می کرد، به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دستور داده شد از ناحیه خدا شما برید اموالتون را از اینها بگیرید، اون مالی که در اختیار اونهاست مال حکومت اسلامی است، در حقیقت مال مسلمین است. اینا که خواستن خارج بشون عده‌ای بیمیل بودن. بعد آیه نازل شد به این که در جریان هدایت الهی اون چی که ذات اقدس اله رهبری میکند خیر شما در این کار است و خیر اسلام مسلمین هم در این کار است، شما این کار را بپذیرید. اینها گرچه کراهت داشتند ولی خارج شدن آمدند. قبلا آتشه دختر عبدالمطلب او خواب میبیند، یه حادثه تلخی، خوابش مبسوط است. این خواب را مرحوم امیر اسلام تبرسی در مجمع نقل کرد، دیگران هم نقل کردند. به مجمع که مراجعه فرمایید این قصه مبسوطا آمده. یه رؤیای وحشتناکی، خواب حراسناکی میبیند و بعد این رو به عباس گزارش میدهد و عباس به عثمان بن ربیعه میگوید و عثمان میگوید یه حادثه سختی در پیش است و ابو جهل متوجه میشود و ما تا 3 روز صبر میکنیم، اگر حادثی برای مردم مکه پیش نیامد ما جمع میشیم یک میثاقی، یک تعهد متقابلی، یه نامه رسمی به امضای سران مکه میرسانیم که در قبائل عرب دروغگوتر از بنی هاشم، نه از زنهای بنی هاشم، نه از مردهای بنی هاشم کس دیگه نیست. اینا معاذ الله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را تکذیب می کردن و آتش هم که رؤیای دیده بود می گفتن این یک نبیه ای از بنی هاشم هست. گفتن با یه سند رسمی امضا میکنیم که در بین اعراب اکذب از بنی هاشم رجالن و نساءن کسی نیست. روز سوم این گزارشگر ابو سفیان کشه تا اونها را با خبر کند که اموال تجاری شما در خطر است، من یاری کنید رسید. ابو جهل هم رهبری این گروه را به عهده گرفت و همه را با تهدید یا با میل بالاخره ترغیب اینا را از مکه منتقل کرد. مسلمان ها در بین را که آمدن برای اموال نظر ابو سفیان الان باید با یک گروه مهاجم بجنگن. جنگیدن برای مسلمین هم کار آسانی نبود، بلکه تا حال جنگ نکرده بودن و تا حال هرچه بود اینها آسیب می دیدن، مظلومانه مضروب می شدن و زد و خوردی نبود به استرا، فقط خورد بود در تمام این 13 سال. الان که بخواد به جنگن برایشون مطلوب نیست، اولین جنگ است و جنگ هم نابرابر است، برای اینکه مسلمان ها 313 نفرن، اونا 1000 نفرن تقریبا، اونا در حدود 100 سوار دارن، اینا 1 یا 2 سوار دارن، اونا غالبا به سلاح‌های روز مسلحن، اینا اصل اصل هم ضعیفن. اونا برای سربازانشون روزی 9 یا 10 شتر میکشن، اینا به سربازانشون خرما میدن، بالاخره جنگ نابرابر است از هر نظر. لیکن ذات اقدس الهی در چنین فضایی فرمود به اینکه قدرت الهی را شما فراموش نکن. بعد اینکه این جنگ پیشرفت کرد و اینها موفق شدند و غنایمی به دست آوردند، در توزیع غنایم اختلاف نظر پیدا شد. بعضی میگفتند این غنایم همش مال مجاهدین است، بعضی هم میگفتند به اینکه اینها که در خیمه سنگرها خواستداری میکردند، مواظب خود پیغمبر بودند، مواظب اون اتاق فرماندهی بودند، اونها هم با سهمی داشته باشند. اونگاه در جریان انفال این آیه نازل شد به اینکه این اموالی که فعلا دست شما، خدا از دست شما میگیرد به همه میدهد، به شما هم خواهد داد، به دیگران هم میدهد، حتی به اونهایی که در سنگرها بودن، این اموال را از دست شما خارج میکند. کما اخرج که رب و که بن بیتی که بالحق، یعنی همونطور که در اصل خروج از مدینه عده نگران بودن، در اصل رویا رویی با مهاجمان مشرک نگران بودن، به ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روی حق از مدینه خارج کرد و پیروز کرد، الان هم روی حق این اموال را از دست شما خارج میکند و عادلانه بین همه مسلمین توزیع میکند، چه اونا که سنگردار بودن، چه اونا که شمشیرزن بودن. این کما اخرجه که به این معناست که متعلق است به، یعنی یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. این قل الانفال لله و رسول یعنی یخرج الله الانوال من ایدیکم الى نفسه ثم یقسمه بین المسلمین. یخرج الانوال من ایدیکم
شما اخرجک ربک من بیتک بالحق.
گرچه این اخرجک ربک من بیتک بالحق را همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده در تفسیر المحیط 14 یا 15 قول برش نقل کردن که هیچ کدام از اونها طمأنین بخش برای خود مفسر نبود، لیکن وجه ظاهر همین است که به اون یسألونک عن الانفال برگردد، یعنی همونطوری که خدای سبحان تو را از مدینه خارج کرد در حالی که عده بیمیل بودند ولی معلوم شد مصلحت در همین است، اموال را از دست مجاهدین خارج میکند و همگان میرساند. مطلب مهم این است که اگر این اخرجکه از طرف تکوین باشد، اونگاه وزان کما اخرجکه ربک من بیتک بالحق وزان بحث های دیگر همین سوره انفال است که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی همونطوری که در جریان رمی خدا میفرماید تو نینداختی بلکه خدا انداخت، اینجا هم میتوان گفت که به ما خرجت من المدینه ولکن الله اخرجک، اگر سخن از تکوین باشه. اما چون سخن از تکوین نیست، سخن از تشریع است، یه توجیه مدری میطلبد تا وزان اون آیه باشه. ظاهرش این است که ذات اقدس اله از راه وحی دستور داد که شما از مدینه خارج بشوید، اینجا هم دستور میدهد که شما اموال را از دست اینا بیرون بیاورید و عادلانه توزیع کنید. و چون این امر تشریعی زمینه خروج پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از مدینه فراهم کرده است و هر کاری هم که انسان انجام میدهد به حول و قوه الهی و بر اساس توحید افعالی، اینها مظهر تام اراده و افعال الهی هم، با این توجیهات مدی این تو خارج نشدی بلکه خدای سبحان ترا خارج کرده است، برای این که نمیدانستی و نمیتوانستی. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت میکرد، مشورت را هرگز فراموش نمیکرد، منتها منطقه مشورت باید مشخص باشه. در همین جریان حتما شما به تفسیر شریف امین الاسلام مراجعه فرمایید، ایشون شو جمع کرده حرفای اهل سیر را و حرفای اهل تفسیر را، حرفای مورخین را مفسرین را جمع کرده. در اون صحنه یک مشورتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب خود ام از مهاجر انصار، یعنی بعد از این که معلوم شد قافله مال تجاره ابوسفیان از کنار بحر احمر به طرف مکه حرکت کرد و در دسترس مسلمان هانی و مهاجمان هم مسلحانه از مکه آمدن تا نزدیک بدر با یکدیگر ملاقات بکنن، در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت کرد. فرمود به این که ما چیکار بکنیم؟ بجنگیم یا نه؟ جریان مشورت مستحضری که یک منطقه خاص خود را دارد. چند امر در مسئله شورا مطرح است. یکی که منطقه مشورت کجا؟ یکی این که تنفیذ آراء دیگران به عهده کی؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک رأی دارد؟ یا او تنفیذ کننده آراء مشاوران است؟ این دو مقام که مشخص بشود اونگاه محدوده ولایت فقیه که در اصل غیبت همچه برنامه دارن روشن بشود که مشورت تا کجاست و در چه امری. مشورت که در سوره مبارک شورا خیلی مورد استناد قرار میگیرد که به امرهم شورا بینهم، مؤمنین کسانی هستند که کارشون با مشورت انجام میشود، این منطقه مشورت را مشخص کرده است و امرهم شورا بینهم. اما امر الله که دیگه شورا نیست، چیزی که امر الله هست نظیر احکام شرعی، این بر اساس این الحکم و الا لله فقط خدا باید بیان کند. احکام شرعی جز امر الناس نیست، جز امر الله. چی واجب است، چی واجب نیست، چی حلال است، چی حلال نیست، چی صحیح است، چی باطل است، چی چیز زشت است، چی چیز زیبا است، چه حکم است، اینا امر الله. اگر امر الله است بر اساس این الحکم و الا لله باید انجام بگیرد، نه با مشوره. و اگر ما در مسئله حکم خواستیم این رو شورای کنیم، این سخن ناصواب است، برای اینکه حکم مال خدا، چه تکوین چه تشدید. و اگر در یک چیزی که مشکوک بود، نمیدانیم این امر الناس است یا امر الله، بخواهیم به آیه سوره مبارک شورا توسل کنیم، این توسل که به آن در شبهه مصداقی خود آمد که اهلی تجویز نکرده، اون نزاع معروف که آیا توسل که به آن در شبهه مصداقی جایز است یا نه، توسل که به آن در شبهه مصداقی خاص است که محل بحث است. برای در شبه مصداقی عام که کسی تجویز نکرده که. ما اگر ندانیم که فلان چیز امر الله هست یا امر الناس، نمیتوانیم به عموم و امرهم شورا بینهم ترسوب بکنیم. اگر مسلم شد که فلان چیز امر الناس هست، نظیر اداره کشم الهی معلوم هست، احکام قضاییش هم معلوم هست، حالا دستگاه قضایی ما چیور باشد، دستگاه قانونگذاری ما چیور باشد، به صورت پارلمانی باشد یا نه، به صورت دستگاه قضایی شورایی باشد یا تنها کسی اداره کند، اینا مربوط به آزمایش است و یه امور مردمی. یه وقتی دستگاه قضایی شورایی بود، شورای عالی قضایی بود، چند نفر اداره میکردن، دیدن اون کارآمد نیست، الان یه کسی گفت دارد رئیس است، بقیه منصوبین از طرف او. یه وقتی میگفتن کشور هم رئیس جمهور میخواد، هم نخست وزیر میخواد، هم بخشای دیگه، بعدن کارآمد نیست، پست نخست وزیری را در قانون اساسی در بازنگری حذف کردن. اینا جز امر الناس است. آیا کشور غیر از رئیس جمهور نخست وزیر را میخواد یا نه؟ 10 سال گفتن آری، بعد دیدن بازده نداره، گفتن نه. اینا جز امر الناس است، با مشورت حل میشود. اما چی حلال است، چی حرام است، حکم وضعی چی، حکم تکلیفی چی، اینا جز امر الله است، اینا دیگه مشورت نیست. خب پس منطقه مشورت جایست که امر الناس باشد، نه امر الله. یک، در موارد مشکوک که ما نمیدانیم فلان شی امر الله است یا امر الناس، نمیتوانیم به آیه سوره شورا توسل کنیم، چه توسل که به آن در شبهه مصداقی خود عام است یا توسل که مطلق در شبهه مصداقی خود مطلق است. این روان این دو. فقط باید که در مواردی که احراز کردیم این امر الناس است مشورت بکنیم. حالا مشورت شده است، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق رأی دارد یا نه؟ او عهده‌دار تنظیم محفل مشورتی اینها، یا به اتفاق آرا یا به اکثریت آرا یه امر رو تقدیم میکنن، بعد حضور پیغمبر اون رو تأیید میکنن، تنفیذ میکنن. اون چه که از سوره مبارکه آل عمران برمیاد از این قبیل، همون به شاور هم فیل امر، این فیل امر این امر الناس، شاور هم فی امورهم، نه شاور هم فی امر الله. و شاور هم فیل امر، کدوم امر؟ یعنی در احکام خدا و اینه مشورت بکن، احکام خدا که این حکم الا لله، در امور مردم با اینا مشورت بکن، بله امور مردم را رهبر مردم با مردم مشورت میکنن. و شاور هم فی الامر، یعنی فی امورهم، در امر الناس. حالا شما عضو شورا هستی یا رئیس شورایی یا دبیر شورایی؟ یعنی اینها مشورت بکنن، رأی بدن، تو اجرا بکن، تو مسئول اجرای آرا اینهایی یا نه؟ اینها مشورت بکنن، بعد تو تنفیذ بکن، رسمیت ببخش و وقتی قانونی شد، تأیید کردی، تصویب کردی، تنفیذ کردی، حالا یا به تصویب یا به مباشره اجرا میکنی. در بخش پایانی همون آیه سوره مبارک آل عمران فرمود به این که به شاور هم فل امر فعضا ازم تر نعضا ازمو نعضا ازم تون تو باید تصمیم بگیری. فعضا ازم تر فتوکل علالله. پس این چی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقرعی داشته باشد و شخصیت حقوقی نداشته باشد و شخصیت حقیقی داشته باشد، فقط عنوان ابن عبدالله باشد. تو باید تصمیم بگیری، تو باید عزم بکنی، تو باید تنفیذ بکنی تا حالا اجرا بشه، یا با دست تو یا دست دیگری، یا به تصمیم یا با مباشره. روی این قوانین کلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینا مشورت کرده. ذات اقدس اعلام فرمود یعیدکم احد الطائفتین النهار، یکی از این دو نفس فرمود یا ایر یا نفیر، یا با مال تجاره برخورد میکنی یا با مهاجم درگیر میشوید. احد الطائفتین مشخص نفرمود که حتما برید بجنگید، لحظه به لحظه حکم صادر میشود. در چنین فضایی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونا مشورت کرده. اولی و دومی از یال و کوپال صنادید قریش سخن گفتن، اینا این چنینن، اونا اون چنانن، زمنا خواستن بگن رو در رو شدن با اینا کار سهلی. نوبت مقداد چه رسید؟ مقداد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله، ما حرفی را که بنی اسرائیل و موسی کریم سلام الله علیه نمیدانیم، نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه میگیم هر جا تو دستور بدیم ما میریم. اگه دستور بدی به طرف دریا حرکت کنیم به دریا میریم، به صحرا حرکت کنیم به صحرا. همون حرفی که اصحاب حسین ابن علی سلام الله علیه با اون حضرت در میان گذاشتن، گفتن نموت و معک. اینجا مقداد عرض کرد که ما حرف اسرائیلی ها را نمیزنیم که بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه میگم نخوز و معک. اونگاه وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تکریم فرمود تو بشی. اونگاه فرمود اشیر و علیه، سرای مشورت کرد مجددن. قبلا از تک تک اینها رای خواست چون از مهاجرین بودن. بعد فرمود اشیر و علیه به عموم ذکر. رهبران انصار فرمودن ظاهرا مقصود مایی، چون انصار بیش از مهاجر بودن، اکثریت و انصار تشکیل میدادن. بعضی از رهبران انصار گفتن که منظور حضرت ظاهرا مایی، برای اینکه ما چون اکثریم و با مهاجرین که تقریبا مشورت شده. برخی از بزرگان انصار هم برخواستن همین حرف مقداد را زدن که ما هرگز نمیگیم شما خودتون جنگ کنید، ما میگیم هر چی به شما دستور بدید ما اطاعت. سر اینکه از انصار رأی خواست برای اینکه انصار تعهد سپرده بودند با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میثاق بستن، بیعت کردن به اون حضرت تا اونجا ممکن است از او حمایت. منتها این محل تأمل بود که آیا پیمان انصار محدوده به مدینه یا خارج مدینه هم شامل می‌شود. انصاری که قبلا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میثاق بستند، با اون حضرت بیعت کردند، تعهد کردند که از او حمایت کنند، آیا معناش این است که شما از مکه به مدینه بیایید، وقتی مدینه آمدید ما در محدوده مدینه است و حمایت می‌کنیم و اینجا بعد از مدینه نی خارج محدوده مدینه، یا نه وقتی شما مهاجرت کردید به مدینه آمدید در هر جا باشید ما هم شما؟ برای اینکه این روشن بشود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از رهبران انصار نظر خواهی کرد، اونم برخواستن همین حرف زدن، یعنی اون نصرت و یاری ما استثاثی مدینه دارد، در خارج مدینه هم حامی شریعت دید. اونگاه وجود مبارک پیغمبر بعضی که مشورت کرد و آرای اینها را به دست آورد و اکثریت اینها به طرف فرمان الهی حاضر شد حرکت کنند، همون کنی انظر الی مصرع ابی جهل و عتبه و کذا و کذا، گویا من قتلگاه ابو جهل میبینم که او کجا کشته میشود، قتلگاه عتبه را میبینم که او کجا کشته میشود. این رو البته بعدها فرمود نه قبل، مثل که وجود مبارک سیر شهداد سلام الله در شب عاشورا اول جای اینها رو نشان اینا نداد. بعض اینکه فرمود هر کدوم خواستید برید برید، شب از تاریک است، اینا با من کار دارن نه با شما، راه رفتن باز از آمدن بسته است، راه یک طرفه است، یعنی هر کی بخواهد برود راه باز است، هر کی بخواهد به کربلا به طرف من بیاید بسته است. این چیزی نبود که اگر کسی میخواست شبانه برود جلوشو بگیرند. همون این روستاها اینجا نزدیکه، این روستاهای فراوان در اطراف کربلا هست، برید، دست جنرالشاتون بگیرید. هیچ کدام از اینها یعنی خواص هیچ کدام شاذ نبودن. برن بعدن وجود مبارکه است شدا سلام علیه جای اینها را در بهشت نشانشون داد. بعد امتحان نظیر به عزیز طلاع ابراهیم ربو بشهر ما ساعتن ماهونه اصون و بعد مقام را به اینا افاد میکرده. اینجا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از اتمام حجت بعد که معروف شد اینها میگن نموتو معک، اونگاه فهمود که انی انظر الى مسرع ابی جهل مسرع اصله رو ماننده. مسرع بعدی آن است که این که در کریمه آمده است کما اخرجه که ربو که من بیتی که بالحق این فریقا من المؤمن لکارهون، اینا کراهت دارن درباره امر الناس نه امر الله. بیان ذالک این است که اگر کسی حکم خدا را کراهت داشته باشد، حکم خدا را نپذیرد، دیگه مؤمن نیست. اما حکم خدا را بر جریان ایر یا نفیر بر اون کارهای تجاری یا سپاه مهاجم تطبیق بکند که میشه موضوع و جز امر الناس، این ممکن است کراهت داشته باشد. ممکن است او حق هم باشد ولی او کراهت دارد، یعنی این برای او سخت است که این کراهت برمیگردد به موضوع و تشخیص و تطبیق، نه کراهت دارد در یه امری که بیان و رشد است که حکم خدا است. لذا با ایمان ملافات ندارد، چون قرآن کریم ایمان اینها را امضا کرده است. این فریق من المؤمنین لکارهون، چون مؤمن که حکم خدا را کراهت ندارد که. یعنی اگه کسی مؤمنه به خدا باشد نمیگد این چیزی که خدا فرمود من کراهت دارم، این با ایمان او سازگار. اما در جریان منافقین که فرمود منافقون و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله، بعد فرمود این منافقون لا ينفقون الا وهم كارهون، نه یعنی در انفاق بیمیلن، یعنی در این حکم خدا کراهت دارن، وگرنه اونا در پول خرج کردن کراهت ندارن، اموال فراوان خرج میکنن برای ضد اسلام. و اینها کسانی هستند که ينفقون اموال هم لیستدن سبیل الله، پس اینا در صرف مال، در هزینه کردن ثروت، در تبلیغات علیه اسلام، در مال خرج کردن کراهتی ندارن. این تو نیست که در اثر بخل امساک راجب انفاق کراهت داشته باشن، اینا در حکم خدا کراهت دارن، لذا منافقان دو کافر. پس هست در الفرق بین کراهتی در موضوع تطبیق بر موارد مانند آن به کراهی در حکم خدا. اینا چون قرآن کریم این ایمان اینها را امضا کرده است، معلوم شد اینا در باره حکم خدا اعتراضی ندارن. در تطبیق حکم بر عهد الموضوع این که برمیگرده تقریبا به امر ناز، این کراهت دارن. در جریان مکه حضرت مهاجرت کرده است، مؤمنین که با او اظهار نظر نکردن، مؤمنین که مخالفتی نکردن، این در جریان مدینه است. بفرماید به این که کما اخرجه که بعد از پیروزی جریان جنگ نازل شده، یعنی جنگ بدر شده، مسلمان ها پیروز شدن، غنایمی به دست آوردن و مجاهدین فکر میکردن این غنایم فقط مال اونها، بعد دستور رسید که این سالمندان یا عده‌ای که تو سنگرها بودن اتاق پروندهی رو حفظ میکردن، شخص پیغمبر حفظ میکردن، پیش جبهه بودن و خود جبهه را از اتاق پروندهی تقویت میکردن، اینا سهمی دارن، اونا مایل نبودن. اونگاه آیه نازل شد، همونطوری که ذات اقدس الهی در هنگام خروج پیغمبر از مدینه دستور داد که از مدینه خارج بشید و عده‌ای بی‌میل بودن، بعد معلوم شد که حق با پیغمبر است و حق با حکم خداست، و اینکه آمدید جنگ کردید پیروز شدید عده‌ای را کشتید عده‌ای را اسیر گرفتید حق بود استفاده کردید، الان هم اگر مال از دست شما خارج بشود به دست همه مسلمین برسد که شما هم به اندازه خود سهمی برید، اینم حق است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول کما اخرجک ربک، این جریان بعد از جریان جنگ بدر است. مفهوم همونطوری که خروجتون از مدینه با بیمیلی بعضی بود بعد معلوم شد حق است، خروج اموال از دست مجاهدین گرچه با بیمیلی بعضی همراه است ولی حق است. در این که فرمود منافق کار هست، یعنی حکم خدا را کراهت دارد، لا ينفقون الا وهم كارهون، نه اینکه این مال خرج میکنن بدشون میاد، مال را در راه خدا خرج بکنن بدشون میاد، وگرنه صرف مال بکنن برای ضد اسلام، اینا تلاش و کوشش میکنن. در قرآن کریم فبود هزینه های تبلیغی کنات علیه ادام دارن یونفقون انبال هم لیت صدن سبیل الله کم نیست ثم تکون علی حدثت. بنابراین این کراهتی که در این کریمت رهد با ایمان سازگار است، چون اینا تقریبا نسبت به موضوع کراهت داشتن، نه نسبت به امر خدا که بی میل باشد اعتراض داشته باشد نسبت به حکم خدا، مثلا با ایمان سازگار است. مطلب دیگر نیست که این کراهت در اینجا اینا که اینا به رغبت به میدان جنگ نرفتن، با میل نرفتن، با بی میلی رفتن، مثل که اینا به قصدگاه می رفتن یا به طرف مرگ حرکت می کردن، در حالی که این چنین نبود. انسان که نمی میرد، که اگر شهید شد لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، اگر فاتح شدن که بالاخره حیاتین دارد، احدى الحسنیین نصیبش خواهد شد. در همون جا هم یه عده بیمیل حرکت کردن، چون بالاخره کسی که میخواد یه قافله ای را مصادره کند با درگیر میشود. نه حالت درگیری اونا هم نداشتن، چون ابو سفیان مسلح بود، اونا مسلح بودن، منتها نظیر یک هنگ آماده یا یک لشکر آماده ای نبودن، وگرنه خب مسلح بودن. ولی بالاخره برای کسی که تا کنون غیر از کودک خوردن و محرومیت چیز دیگه نداشت، الان اون چرا مسلح نیست، کار آزمودم نیست، جنگی هم نکرده، نمیداند اونا چند نفر مسلح هم، بالاخره با حراس دیگه. البته بعضی اینجور بودن و اینه فریق هم میدن مؤمن رو نه همشون. البته همونها تبدونند غیر ذات شوکتی دکون لکن، اونا علاقمند بودن که به سراغ غافله برن، نه به سراغ این لشکر مهاجم. آیه 20 سوره مبارکه پیغمبر که به نام اون حضرت است، یعنی سوره 47 آیه 20، اونجا هم درباره کسانی که نسبت به جهاد بیمیلند سخنی دارد. این بیمیلی دو قسم است. یه وقتی انسان خب با شوق و رغبت پر می کشد به میدان جنگ، یه وقتی با سختی رو تحمل می کند اما چون حکم خداست می پذیرد، یه وقتی نه، نسبت به اصل حکم جهاد فرمان خدا بیمیل است نعوذالله، اون که با ایمان سازگاری. آیه 20 سوره 47 اینه: و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون. مؤمنین میگن چرا دستور جدید نمیاد که فرمان قتال هم سازارش بده؟ فاذا انزلت سورتون محکمتون به ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. مؤمنین منتظرن که دستور جدید بیاید. وقتی سوره تازه و دستور جدید درباره جهاد و نبرد آمد، اونا که فی قلوبهم مرضونن به طرف نگاه میکنن مثل انسان بیهوش، انسان محتضر، مثل که داره میمیره، داره مرگ رو نگاه میکنه. یعنی ضرور الیک نظر المقشی علیه من الموت، نگاه محتضرانه میکنن. فاولا لهم، یه همچه حالت احتضار برای اونها اولاد، مرگ برای اینها اولاد. این ناظر به کسیست که درباره اصل حکم قتال اینا مشکل دارن، یعنی نسبت به حکم خدا مشکل دارن، نه نسبت به موضوع. نسبت به موضوع فهمود به این که کتب علیکم القتال بابا کرهن لکم و از آن تکره و شعر بابا خیرون لکم، اون کره هست یعنی دشواری، نه کراهت نسبت به حکم خدا. اون که کراهت دارد نسبت به حکم خدا مؤمن نیست. اون که حکم خدا را میپذیرد ولی سخت است، مثل که روزهای تابستان در منطقه گرمسیر سخت است، کره است، با دشواری انسان حکم خدا را قبول میکند. عده البته صوم را برای خود چون نسو من النار میدانند مشتاق روزند، منتظر ماه رمضانند. عده هم با کره و سختی روزه را تلقی میکنند ولی بالاخره قبول دارند حکم خدا را، مثل حکم خدا که راحت ندارند. در این آیه محل بحث فرمود و این فریقا من المؤمنین لکارهون، این معلوم شد که کراهت در باره اون موضوع است، در باره فرمان خدا، وگرنه ایمان اینها را ذات اقدس اله هرگز امضا نمی کرد. برخی ها خواستن بگوین که این کما اخرجکه، یعنی یجادلون فی الحق کارهین کما کرهو و جادلو که این اخرجکه ربک فی الحق، که خواستن بگن تعبیر اینه. از بلخی نقل شده است اون طوری که مرحوم امیر اسلام ذکر کرد، از یعیدکم قبل از کما اخرج ناظر شده است ولی در قرائت بعد قرار گرفت. خب اینها بخشی مربوط به شأن نزول آیه بود، و بخشی هم مربوط به تطبیق این با جریان مشورت پیغمبر صلی الله علیه و آله. بعد فرمود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، در بحث دیروز هم اشاره شد که شهر برای شهروندان خانه است طبق تعبیر قرآن کریم، مدینه خانه مدنی، من بیتک بالحق و این فریقا من المؤمنین کارهون، همین گروه از مؤمنین که درباره موضوع شراحت دارن نه درباره دستور خدا، یجادلونه که فلحق بعد ما تبین، بعد این که حالا روشن شد که اینا آمدن جنگی کردن پیروز شدن، یا دستور مثلا اگه دستور صریح باشد که با ایمان سازگار. البته مؤمنین صدر اسلام همه اونها مثل مقداد و عمار هم سازگارش نبودن، بسیار از مسائلی که فعلا برای ما ها ضروری است برای هم نظری بود. اینطور نیست که بسیاری از معارفی که مربوط به عصمت است و کیفیت وحیابی است و امثال ذلک، تشخیص منطقه حکم و منطقه موضوع و محور مشورت و امثال ذلک که الان تقریبا حل شده است، برای مسلمین صدر اسلام برای اوصادشون هم حل شده بود. لذا گاهی هم با اون حضرت مواصله میکردن، مجادله میکردن. و این فریق من المؤمنین لکارهون یجادلون که فی الحق بعد ما تبین این حق چنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، مثل که اینا کشون کشون پای دار اعدام میبرن. مرد را هم نابودی تلقی میکردن برای برخی ها. این که آیه نازل شد هرگز درباره شهید نگویید مرد، بلکه شهید حیات مجدد نو پیدا کرده، سرش همینه. همون به از یعیدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. همون ذات اقدس الهی یکی از دو امر را به شما وعده داد. همون یا به قافله مال و تجاره می رسید اموال اونها را به سود اسلام و مسلمین مصادره می کنی در حقیقت مال خود شما، یا نه با اون ای با نفیر با اون مبارزان اونها روبرو میشوید و میجنگید. این که با اونها میجنگید یکی از دو طایفه است، منتها شما علاقمندید که با غیر ذات شوکه بجنگید، یعنی روبرو بشید، یعنی با اون کالای تجاری مال شما باشد، نه با مجاهدین بجنگید، با مهاجرین بجنگید. و از یعیدکم الله احد الطایفتین انها لکم، یکی از این دو طایفه مال شماست. و تودونن غیر ذات شوکته لکن لکم، شما علاقمندید به این که اون ایر و اون مال تجاره با اون روبرو بشید، اون رو مصادره کنید، نه مهاجمین مکه که از مکه آمدن با اونا درگیر بشید. اونا ذات شوکن، هم ذات القدرت هم ذات الجلال هم، از این جهت گفتن شوکت. لکن ذات اقدس اله که الان شما روبرو شده یه با مهاجمینید، مصلحت را در این می‌داند که با مهاجمین بجنگید. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خدای سبحان می‌خواد حق را بر باطل پیروز کند با کلمات خود، هم کلمات تدوینی هم کلمات تکوینی، هم با اوامر و نواهی خود که کلمات او هستند با آیات الهی شما هدایت می‌کند، هم با فیضها و امدادهای خاصی که بعداً در همین سوره مبارکه انفال شرحش خواهد آمد، اونم کلمات الهی هست. خدای سبحان با کلمات تکوین و تدوین حق را احیا می کند و اصل کافر را و نسل کافر را قطع می کند. اون چی که در آینده می آید در دبر و پشت اینها می آید اونم نسل آینده، اونم بگن دابر، و اصولا دابر هم به معنی اصل است. اصل و ریشه کفار را میخواد قطع کند، چه این که ریشه کفار را ای که پس دیگری قطع کرده است. بعد آیه نازل شد که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این قطع دابر کافر است، این اصل کافر، و این هم به عنایت الهی است. چه در بعضی از بخش ها فقط دابر الذین درموا والحمد لله رب العالمین، که مجموعا یک آیه. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یقتل الباطل ولو کره المجرمون، که این برابر با سوره مبارک توبه و سوره فتح هست. ان شاء الله در نوبت بعد باز گفت. الحمدلله.